الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور البحر، فافتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. این بحثی که میخواییم بخوانیم معروف است به تعارض احوال. فی تعارض الاحوال قال فی الکفایه الثامن انه للفظ احوال خمسه، هی التجوز و الاشتراک و التخصیص و النقل و الاضمار. خب لفظ دارای احوال خمسه ایست، پنج حالت. این پنج حالت از پنج حالت غیر معنی حقیقی، خب اون دیگه مفروغان عن قرار دادن که لفظ موضوع باشد برای معنایی، اون معنا اسمش معنی حقیقیه، اونه نیاوردن جز این احوال. مقصود احوال عارضه هستن بر حقیقت، بر معنی حقیقت. این پنج تا حالت که پیدا می شوند به صورت حالتهای فرعی و عارضی که عرض کردم، اصلیشون همون معنای حقیقیه، لذا اونو به حساب نیاوردن دیگه. این پنج تا اینا هستن: تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل، اضمار، که اضمار همون تقدیره. بله، تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار. این بحث هشتمین مبحث از مقدماتی که صاحب کفایه بیان فرموده در مباحث الفاظ به عنوان مقدمه، بحث هشتمیه که ما اگر نظرتون ترتیب رو به هم زدیم و حالا نمیدونم به ترتیب ما چندمی میشه، باید بررسی کنیم موقع تنظیم که ببینیم این چندمی میشه. خب اول اصلا لازمه که ما آشنا بشیم با اینها که اینا معنیشون چیه، مثال براشون بزنیم. بعدا صاحب کفایه به تبع قوم دو بحث را اینجا مطرح فرموده. یک بحث، بحث اول، اینکه اذا دار الامر بین معنای حقیقی و یکی از اینها. نمیدونیم متکلم آیا اراده معنی حقیقی کرده یا اراده یکی از اینا کرده. این یک بحثه. یه بحث دیگه این است که نمیدانیم که معنی حقیقی مراد نیست و دار الان بین خودشون. این نمیدونیم آیا مثلا تجوز اراده کرده یا اشتراک اراده، اشتراک یا تخصیص، تخصیص یا نقد فلان بین خودشون، که دیگه پای معنای حقیقی در بین نباشه. پس بنابراین دو مقام داریم: المقام الاول بما اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی و احد هذه الامور. خب میفرماید لا شک ولا شبهه لا یکاد یسار الی احدها فیما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی. این اگر ما هم دائر بین اراده معنی حقیقی و یکی از اینا، هیچ شک و شبهه نیست که معنی حقیقی مقدمه، معنی حقیقی باید بهش اخذ بکنی و احتمال اراده یکی از اینها در برابر اراده معنای حقیقی مطروده و مدفوعه و لا یسار الیه. اما حالا این مقام اول، اما خب قبلش بنا شده اول یه قدیم مثال بزنیم خود اینا رو روشن بشیم که اینا چی هست، مثال هاشون چی هست، تا بعد بیاییم به سراغ مقام اول و مقام دوم. ده بعد حالا بعد میکنیم توضیح بدیم من میکنیم. اما توضیح خود اینها آیه مقدار توضیح میخوان بیشتر آشنا بشیم باشیم. اما تجوز خب معناش معلومه، غیر از سکاکی گفتن تجوز عبارت از استعمال اللفظ في غیر ما وضع له، به علاقت ما وضع له. تجاوز این است که لفظ را استعمال کنیم در غیر معنای موضوع له، به علاقه اون معنا، به واسطه علاقه ای که داره با معنای موضوع له. مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع به علاقه شجاعت و مشابهت، مشابهت رجل شجاع با حیوان مفترس که معنای حقیقی است، مشابهتش در چی؟ در قدرت بدنی. در قدرت بدنی، اینم بهش میگن مجاز استعاره. مجازم دو نوعه، استعاره و مجاز مرسل. استعاره این است که علاقه علاقه مشابهت باشه. هر وقت علاقه علاقه مشابهت بود بهش میگن مجاز استعاره. هر وقت یکی دیگه از علایق بود بهش میگن مجاز مرسل. خب عرض میشه بعد خدمت شما این تجاوز، مثالش هم که گفتیم. بنابراین اگر یه وقتی لفظ اسد استعمال شد، نمیدانیم مراد معنی حقیقی است که حیوان مفترسه، یا معنای مجازی است که رجل شجاعه. هو کدوم باید بگیری؟ معنای حقیقی را، حیوان مفترس. دوم اشتراکه. اشتراک مراد اینجا اشتراک معنوی نیست، مقصود اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی اینه که یک معنای حقیقی را میدانی، احتمال میدیم که لفظ مخصوص همین معنا وضع شده فقط، احتمال هم میدیم اشتراک را، یعنی اینکه وضع شده باشد برای معنی دیگری علاوه بر معنی اول. فصار اللفظ مشترکاً بینهما، و بعدا اگر گیر کردیم نمیدونیم آیا معنی اول مراده، درست شد، یا اینکه اشتراکی پیدا شد و مجمل شد لفظ بینهما. ولی در اصل حدوث اشتراک شک هم باید داشته باشیم، نه یقین. ها یقین داشتیم دیگه کلام مجمل میشه و هر دو معنی حقیقی هست. شک بکن، احتمال میدیم، یقین نداریم. نسبت به معنای اولی موضوع الله که معنی حقیقی اولیه، نسبت مون یقین داریم. احتمال میدیم تعدد و از عرا و اراده معنای دوم را احتمال هم میدیم که نباشه، توجه فرمود، و اشتراکی وجود نداشته باشه و معنای دوم مراد نباشه، همون معنی اول مراد باشه. اینجا چه باید بکنیم؟ باید حملش بکنیم بر همون معنای حقیقی اول و اعتنا نکنیم به احتمال حدوث اشتراک. خب سوم عبارت از تخصیص. تخصیص یعنی چه؟ تخصیص یعنی که یک لفظی که موضوع از برای عموم گفته شده باشه ولیکن اراده شده باشد از اون بعض افراد، بعض افراد اراده شده به اراده جدی. حالا ارادتون بر اینه یا بر بحث قبلیه؟ خب من آمدم دیگه توی تخصیص، حالا این تخصیص شرح میده. خب گفته شده مثلا اکرم العلماء، میدونیم که العلماء برای اینکه جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام موضوع برای عموم و استغراق. خب حالا یه اکرم العلماء را هم گفته، ولیکن احتمال میدیم اراده کرده باشد خصوص فقها را و بقیه را خارج کرده باشه با مخصصی که مثلا شاید او تخصیص و مخصص به ما نرسیده. احتمال میدیم، احتمال هم میدیم که مراد چه باشه؟ مراد همه عموم باشه، همین معنی که لفظ وضع شده براش همون مراد باشه. حالا میتونیم احتمال به این احتمال تخصیص در صورتی که مخصص شک داریم احتمال میدیم، احتمال هم میدیم در معنی عموم به کار رفته. حالا باید حملش بر چه بکنیم؟ بله بحثه حملش بکنیم بر عموم. چرا؟ چون که عموم معنی حقیقی است و تخصیص اگر قطع یقین کردیم به تخصیص خب بحث دیگه است، اما اگر شک کردیم به این احتمال نباید اعتنا بکنیم. این هم بسید. نه نمیشه، چون تجاوز، چون تجاوز را شرم تعریف کردن استعمال لفظ غیر ما وزعله. نه خیر، اینجا استعمال لفظ غیر ما وزعله نیست، اینجا خوی بحث چند بار خوندید یادت رفته، اینجا استعمال مراد استعمالی تغییر نمیکنه، مراد جدی تغییر میکنه، فرق تخصیصی. مراد جدی بله لفظ، اما دو مراد داره، یه استعمالی یه جدی. اگر مراد استعمالیش عوض شد این مجاز، اگر جدیش عوض شد تخصیص. خب بعدی نقل که دیگه از این احوال خمسه، چهارمینش عبارت هست از نقل. نقل یعنی چه؟ نقل این که این معنیش اینه که اول ما یک معنای حقیقی داریم، بعد به مرور زمان لفظ حقیقت می شود در معنای دیگری که بهش میگن منقول، منقول الیه، مع هجر المعنى الاول، و معنای اول هم مهجور میشه. تو اگر مهجور نشد هر دو بودن، این مثل اشتراک لفظیه. اما قوام نقل به این است که معنای اول مهجور بشه که دیگه میگن نقل شد به دومی، شد حقیقت در دومی و با هجر معنای اول، این میگن منقول. خب این مثل چه؟ مثل همین صلاح کلماتی که در شرع داریم، معنای اولیهشون دعا بوده، معنی اولیه صلاح، ولی بعد دیگه نقل شد به نماز و در اصطلاحات متشرعه به خصوص و همچنین اصطلاحات ائمه یقین داریم که هر وقت گفته شده است تعالی الذین آمنوا اقیموا الصلاه، مقصود از این صلات نمازه. خب حالا اگر لفظ استعمال شد، استعمال شد، معنی حقیقیش رو هم میدونیم که از اول وضع برای چه بود، نمیدانیم آیا نقل شد به معنای دیگری که متکلم اراده کرده باشد اون معنای دومی را یا نشد. کدوم باید بگیریم؟ معنی اولی را باید. تا زمانی که یقین به نقل نکردیم و اراده منقول، حق نداریم کلام را حمله بر اون بکنیم. پنجمینش اضمار. اضمار یعنی تقدیر. این اضمار به معنی ضمیر آوردن نیست، معنی تقدیره. که مثالا میزنم به وسأل القریه، مثال برای اضمار که وسأل القریه گفته شده است، اما مراد اهل القریه است و کلمه اهل در تقدیره. خب حالا اگر یک وقتی یک کلمه کلامی گفته شد، احتمال میدیم خود معنای حقیقی مراد، احتمال میدیم اضماری در کار باشه، اون تا اضمار را یقین بهش نداریم، احتمال میدیم. خب حالا باید به این احتمال اضمار اعتنا بکنیم؟ نه، اگر اینکه یقین حاصل بشه که اضماری در کار هست و ما دام لم نتیقن بذلک فلا بد من حمل الكلام على المعنى الاولی ولا يسار الى الاضمار و امثال ذلک. خب این توضیحی درباره اینا. مثلا فرض کن، حالا مثال ای بخوایم بزنیم، مثلا فرض کنید که گفته شده است منظور مثلا نگاه بکن به زید، ما دسترسی به زید نداریم، احتمال میدیم که مراد مثلا ابن زید باشه. خب اما احتمال هم میدیم نه خیر، خود زید باشه. حالا میتونیم بگوییم که انشاءالله یه ابنی در تقدیره، فلانی کلمه‌ای در تقدیره؟ نه مسلما نه، ولی حملش کنیم به معنی اولی خودش. او گفته که به زید مثلا نگاه بکن، شما بکن، خود زید مراده. ها صرف احتمال این که مثلا ابنی، اخی، غلامی، فلانی در تقدیر باشه، به این احتمالات حق نداریم اعتنا بکنیم، ولی حمل کنیم بر معنی اولی خودش. خب صاحب که برای عمل می فرموده لا یکاد و یسار الى احدها، یعنی الى احد هذه الاحتمالات فيما اذا دار الان بینه و بین المعنى الحقیقی الا بقرینه صارفه عنه الی، مگر اینکه یه قرینه قطعیه در کار باشه که صارف از معنای اولی باشه، صارف باشه و معین معنای ثانوی باشه. مثل مسئل القریه، خب اینجا قرینه عقلی داریم که سؤال از قریه یعنی خود دیوارهای قریه معنا نداره. اینجا قرینه عقلی داریم که مراد اهل القریه است. بنابراین اگر قرینه داشتیم چه عقلی چه لفظی، خب آخرین عمل میکنیم. اما اگر صرف احتمال بود می توانیم به احتمال، نه نباید به احتمال اعتنا بکنیم، باید کلام را هم بکنیم بر معنای اولی حقیقی خوده. خیلی عرض کنم خدمت شما این خویی تا اینجا، لیکن اینجا یک مطلبی است در مقام اول. گفتیم دو مقام داریم که مقام اول همین دوران بین معنی حقیقیه و یکی از این احتمالات. گفتیم بله اینجا گفتیم که بحث در مقام اول باید به صلاح این بحث الان مطرح شده که وقتی که میگوییم باید کلام را هم بکنیم بر معنی حقیقی خود و به احتمال بین احتمالات به احتمال یکی از این امور اعتنا نکنیم، آیا این عدم اعتنا از باب اجراء چه اصلیه؟ گوش میکنین، چه اصلی از اصول اینجا جاری میشه که ساقط میکنه این احتمال را و متعین میکند حمل علی المعنی الاولی را؟ دنبال این اصلی. قد یتخیل و یتوهم ان ذلك بمعونة اصالة الحقيقة، تصور میشه که اصالة الحقيقة باید جاری، اصالة الحقيقة که جاری میکنی کار درست میشه، ولیکن نه، این اصالة الحقيقة اینجا به درد نمیخوره، اشتباهه. اصالة العدمه، اصلی که اینجا به درد میخوره اصالت العدم نسبت به اصالت الحق، میگه معنی حقیقی رو بگیر، اما نسبت به این احتمالات اصالت العدم داریم. چرا؟ برای اینکه خیلی از اوقات این احتمال جدید خودش هم یه نحوه معنی حقیقی تجه کرده. مثلا اینکه اگر احتمال داریم اشتراک لفظی رو، احتمال اشتراک لفظی یعنی که یعنی حمله بر یه معنایی که خود اون معنی دوم هم موضوع الله، و یا اگر مجمل میشه مجمل میشه از بابت تعدد موضوع الله. و اینجا اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه یعنی چه؟ یعنی حمله بر معنی حقیقی، و هر دو حقیقی هست. اگر احتمال اشتراک میدیم، احتمال اشتراک به معنای استعمال در غیر موضوع الله که نیست، چه معنا یکی باشد همون اولی، چه رقیبی پیدا کرده باشد، هر دو حقیقی هست. پس اصالت الحقیقه که میگوید رسالت اصالت الحقیقه در چه حده؟ در این حده که بگوید تو فقط باید بر معنی حقیقه بگو، دیگه بیش از این که نیست. و فرض اینه که در صورت اشتراک لفظی هر دو حقیقی هست، هیچ کدامش غیر حقیقی نیست، پس چطور احتمالش را دفع کنیم با اصالت الحقیقه؟ آسر. و یا مثلا فرض بر ما در مورد تخصیص، اصالت الحقیقه نمیگوید تخصیصی وارد شد یا نه. چرا؟ برای اینکه تخصیص تصرف در مراد جدیه، تصرف در مراد جدی به معنای استعمال لفظ در غیر معنی حقیقیش نیست. لفظ علی کل تقدیر چه تخصیص بخوره چه تخصیص نخوره در معنی حقیقیش استعمال شده، و اینجا اصالت الحقیقه کاربردی نداره. چون اصالت الحقیقه میگه تو باید لفظ را هم بکنی بر معنای حقیقیش، یعنی میگه مستعمل فیش معنای حقیقیه. خوی علی کل تقدیرین ثابته، چه تخصیصی در کار نباشد چه تخصیصی در کار باشد، رو اون وقتی که تخصیصی در کار هست لب در غیر مستقر معنی حقیقی استعمال نشده، مراد جدی عوض شده، و الا مستعمل وی علی کل تقدیرین معنی حقیقی. پس اصالت الحقیقه برای ما اینجا سودی نداره، فایده نداره. و همچنین مثلا فرض بفرماد دیگه یکی دیگه از اینا مثلا نقل، خب احتمال نقل مگر معنای منقول اله خودش معنی حقیقی نیست؟ تو ما احتمال شو دادیم و با اصالت الحقیقه چطور درکش کنیم؟ و حالا اینکه اگر معنا منقول شده باشد معنی دومی هم حقیقیه، همونطور حقیقی ثانوی یه جایگزین حقیقت اول شده، حالا هر دو حقیقیه، هم اولی که مهجور شد هم دومی که منقول اله هم معنی حقیقی. پس اصالت الحقیقه که میگوید هم بکن لفظ رو بر معنی حقیقیش، اقتضایی نداره که حالا حقیقی اولی یا حقیقی ثانوی، چطور این احتمال را ترد بکنیم با اصالت الحقیقه؟ و هاکذا میبینیم که این کمیتش لنگ اصالت الحقیقه، بلکه نه در مجاز خوبه، مجاز هم البته به نظر سکاکی نه، چون در مجاز علی حسب مشهور به درد میخوره، وقتی که اصل الحقیق رو گفتیم دیگه اثبات میکنه که لفظ در مستعمل در معنی مجازی نیست. اما بر مسلک سکاکی در باب مجاز احسن، نه خب اصالت الحقیقه که نمیگه ادعایی شده یا نشده، اصالت الحقیقه لا اقتضاس نسبت به ادعا، ادعا تنزیله، تنزیل در مرحله ثانیه است. اصالت الحقیقه فقط میگوید هم بکن لفظ در مستعمل و فیش معنی حقیقه فقط، اما همراه با ادعا و تنزیل یا بدون ادعا و تنزیل از این بابت ساکت و لا اقتضاس. پس بنابراین حتی نسبت به احتمال تجوز بر غیر مبنای سکاکی اصالت الحقیقه به درد میخوره، اما بر مبنای سکاکی اصالت الحقیقه به درد نمیخوره، چون سکاکی باز میگوید لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده حتی در صورت مجاز. و تجوز توسع فی امر عقلی که یک مصداق تنزیلی درست میکنیم و الا مستعمل فی سر جای خودش هست که همون معنی حقیقی باشه. بنابراین میبینید که اصالت خیلی جا کمیتش لنگه. بنابراین دفع این احتمالات که میگوییم این به سبب احتمال تجوز، به احتمال حالا همین تجوز، اشتراک، تخصیص، نقل، اضمار نباید اعتنا بکنیم، دافعش چیه؟ دافعش خود اصالت العدمه، خود اصالت العدم، چون که اینها به اصطلاح یک چیزایی هستند فرعی و یک چیزایی هستند به اصطلاح تکلفی، حالت تکلف داره خلاف اصلا. اگر یقین و قطع به اونا حاصل شد نعمل بذاره، اما اگر صرف احتمال بود بنا عقلا بر چیه؟ بر اصالت العدم نسبت به این احتمالات، الا اینکه یقین حاصل شود به اینا. مادامی که یقین حاصل نشده و صرف احتماله بنا عقلا داریم بر عدم اعتنای به این احتمال، اجرا اصالت العدم یه در این احتمال به من احتمالات به بنا عقلا، یعنی احتمال اضمار را دادیم از عدم اضماره به بنا عقلا، اصل عدم اشتراکه، خود اصل اصالت عدم اشتراک خودش یه اصلیه به بنای عقلا. و الله ای بگوییم اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه ناخر، اصالت الحقیقه میگوید لفظ رحم بکن معنی حقیقی، خود در صورت اشتراک هم هر دو حقیقی هم دیگه، پس این اقتضایی نداره اصالت الحقیقه، خود اصالت العدم داریم به بنای عقلا نسبت به این احتمالات. پس بنابراین ترجیح میدیم معنای حقیقی اول را، به احتمال نقل اعتنا نمی کنیم، به احتمال اشتراک اعتنا نمی کنیم، به احتمال تخصیص اعتنا نمی کنیم، به احتمال اضمار به احتمال تجوز اعتنا نمی کنیم، برای اینکه همه اینا در بنا خلاطا یقین بشون حاصل نشده مجرای اصالت العدم هستن. نه این اصالت العدم شرعی نیست که مطمئنه، این عقلاییه. نه از بگم یه اصالت العدم شرعی نیست، یه اصالت العدم عقلایی، عقلایی که بحث اصل مصبه باید عقلا اصل مصبه در او اصلش اصول شرعی است، در یه اصلی بی که به بناعات عقلایی مصبه تو نمازبه نداره دیگه، چون که من نه اشکال نداره نه. عمل میکنن و بنا را بر عدم میزانن و بنا را میزانن بر معنی حقیقی من. خب بله خیلی خوب، این اصالت و ظهور میگه معنای ظاهر را بگیر، گاهی از اوقات واقعا اگر که احتمال اشتراک خود اصالت العدم در جاری نکنه ظهور تبدیل به اجمال میشه، یعنی ای بنا داشته باشیم به احتمال اشتراک اعتنا بکنیم، وقتی احتمال اشتراک میدیم خود به خود وجدانن دیگه ظهور متحتمی داریم، در حالی که احتمال اشتراک میدیم، وقتی احتمال اشتراک دادیم کلام مجمل بین المشترکه، خود ظهور اول دوامی فایده نداره، هر دو ظهور هست، هر دو ظهور هست دیگه، سالت ظهور که نگفته اولی و دومی نسبت به هر دو اقتضا داره. پس بناهن علا ذالک مقتضای اشتراک چیه؟ اجماله. اگر شما احتمال اشتراک دارید، اگر خود احتمال اشتراک دارید گفتید من بهش اعتراض نمی کنم، اون وقت میتونید بگویید یه ظهوری داری، اما اگر که دافعی نداشته باشه خود احتمال اشتراک تو دلتون باشه و شک بکنید، خود اون شک مقتضی چه میشه؟ این میشه که نمیدونم، بلکه احتمال میدم دو تا احمد نام باشه، پس این که ظهور داشته باشد در یک احمد که از بین میره خود به خود، خود ظهور به معنای چیه؟ به معنای که یه ظن قوی برای من درست کنه، من اگه واقعا احتمال میدم که این دو بار وضع شده و و حالا هم نمیدانم که متکلم کدوم اراده کرده چه ظهوری، خود ظهور پا در هوا میشه. پس بنابراین اینجا اصالت و ظهور هم نمیتونیم بگیم، بلکه باید بگوییم چه اصالت العدم نسبت به این احتمالات. ده گوش بکن، خود دیگه واضح دیگه، چرا دیگه خود حافظ ده گوش بکن، همون بکن. خب بعد از آن که احتمال پیدا کردیم، وجدانان احتمال منافی با ظهوره. ببینید آقا جون، معنی احتمال اینه که شما احتمال میدید که ای احمدی که ای گفته دوبار احمد وز کردن، یکی برای او یکی، یکی برای یکی، یه خود به خود ظهوری در ذهنتون. بخواه خود ظهور به معنی گرایشه، گرایش کلمه است به سمت یک معنا، این گرایش از بین میره، چون شما نمیدونید که متکلم کدوم اراده کرده. ای احمد اراده کرده لهو ظالم، او احمد اراده کردم لهو ظالم. خب وجدانن دیگه این ظهور از بین میره، مگر اینکه به احتمال اشتراک اعتنا نکنیم، بگیم که تا بنا عقلا هست که بگوییم اشتراکی در کار نیست، بنا میذاریم بر عدم اشتراک. فعلا اون چه که برای ما محتومه همون وضع اوله، پس بنابراین ظهور هم هست چون یک وضع بیشتر نیست، و احتمال تعدد وضع هم منتفیه، بنابر عدمش باید بذاریم. اون وقت میتونیم یه ظهور تعبدی درست بکنیم با این اصالت العدم. اما اگر این اصالت العدم جاری نشد، از اول نمیتونیم بگیم کلام ظهور داره، چون که احتمال تعدد وضع را میدیم و نمیدونیم مراد کدومه. نه ببینیم، میخوریم اصالت العدم مقدمه برای جریان اصالت الظهور، موضوع درست میکنه برای اصالت الظهور. حالا بعد بیشتر توضیح میدم براتون. اصالت العدم موضوع درست میکنه برای اصالت الظهور، برای اینکه اگر اصالت العدم در اینها جاری نشد و احتمال اینا تکمینا معتد به بود در ذهنتون، نمیتونید ادعای ظهور بکنید در کلام. خود به خود جرایش نداره دیگه، مشکوکی این اون حاکمه، اول او زمینه سازه، او اصالت العدم باید جاری بشه که احتمالات از بین برن، که بعد باقی بماند یک لفظ و یک معنا که بگویید ظهور داره. بله بله، اون مقدمه، اون زمینه سازه. خب این هم راجع به این مطلب. هذا تمام کلامنا فی المقام اول، و اما المقام الثانی که عبارت بود به چی؟ این که مقام ثانی اینه که ام دائر باشه بین خودشون، نه خودشون و معنای حقیقی. معنای حقیقی دیگه در کار نیست، قطع داریم، از یه جایی فهمیدیم که معنای حقیقی مراد نیست، ولیکن بین خود اینها مردد شدیم که آیا این مراده یا اون مراده. این مقام دومه که انشالله موضوع بحث فرداست. میخواییم هم چون دیدیم کفایه و اینا خیلی مختصرش کردم، یک قدری خواستیم مفصلش بکنیم، حقش لایه شده انصافنی بحث. ما همه صاحب قوانین زحمت کشیده در فصول کتابهای قدیمی مرحوم امام زحیب الله رشدی، متأخرین اینا را تمام مچاله کردن انداختن دور. ما یه اشاره کردیم به کلمات قوانین و بعضی دیگه از اعلام که یه مقدار بیشتر حقش ادا بشه. و صلی الله علیه و سلم.